5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. همه اعضای یک تیم فوتبال نوجوانان و مربی آنها از یک غار در شمال تایلند بیرون آورده شدند. وزیر خارجه آمریکا درباره نقش ایران در منطقه به تهران هشدار داد. و دونالد توسک میگوید آمریکا متحدی بهتر از اروپا نخواهد داشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. مقام‌های تایلند تایید کردند که همه 12 پسر نوجوان عضو یک تیم فوتبال و مربی آنها که بیش از 2 هفته در یک غار در شمال آن کشور محبوس شده بودند، نجات پیدا کردند. عملیات نجات این افراد که با شرکت 1000 داوطلب از 10 کشور انجام شد، 3 روز به طول انجامید. 9 روز پس از ناپدید شدن این 12 پسر نوجوان و مربی 25 ساله‌شان، ماموران موفق به یافتن آنها در انتهای یک غار شدند، اما به دلیل بالا آمدن سطح آب و باریک بودن فضا و نیاز به آموزش شنا و غواصی، تلاش برای بیرون آوردن آنها زمان بیشتری به طول انجامید. همه افراد نجات یافته به بیمارستان منتقل شدند و گزارش از تایلند حاکی از آن است که فعلا برای جلوگیری از ابتلا به بیماری ها و ضعف جسمانی آنها در قرنطینه هستند. وضعیت جسمانی و روحی آنها با این همه خوب توصیف شده است. ماجرای محبوس بودن این پسران که بین 11 تا 16 سال دارند به شدت توجه جهانی را به خود معطوف کرده و بسیاری از چهره‌های شناخته شده بین‌المللی از آنها حمایت کردند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده و متحدان عربش در خلیج فارس می‌خواهند به ایران نشان دهند که اقداماتش هزینه سنگینی برای تهران خواهد داشت. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر او به امارات متحده عربی و در گفتگو با بخش عربی شبکه خبری اسکای مطرح شد. آقای پومپو در این گفتگو تاکید کرده که امروز تمرکز بر این است که دسترسی ایران به امکانات مالی برای ادامه رفتار بد تهران مسدود شود. وزیر خارجه آمریکا در توضیح این روی کرد برای غیرقابل قبول نشان دادن رفتار ایران به مجموعی از تحریم‌ها اشاره کرده که به گفته او هدفش مردم ایران نیست. وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفر خود به امارات با شیخ محمد بن زاید آل نهیان امیر ابوظبی و همچنین عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات دیدار کرد. و دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز سه‌شنبه خطاب به رئیس جمهوری ایالات متحده گفت آمریکا متحدی بهتر از اروپا ندارد و نخواهد داشت. او به واشنگتن توصیه کرد که قدر متحدانش را بداند، چرا که به گفته او متحدان زیادی ندارد. آقای توسک که پس از امضای توافقی میان اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سخن میگفت، کشورهای اروپایی را نیز ترغیب کرد که هزینه دفاعی خود را افزایش دهند، چرا که به گفته او همه به متحدی که آماده و از است احترام می‌گذارند. اشاره رئیس شورای اروپا به انتقاد دونالد ترامپ از این است که اعضای ناتو به اندازه آمریکا در بخش دفاعی هزینه نمی‌کنند. همزمان با صحبت‌های آقای توسک در بروکسل، آقای ترامپ در آستانه سفر به اروپا برای شرکت در نشست سران ناتو در یک توییت نوشت که آمریکا بسیار بیشتر از سایر کشورها برای حمایت از آنها هزینه می‌کند و به گفته آقای ترامپ این برای مالیات دهندگان آمریکایی عادلانه نیست. و اما به سوریه بریم، جایی که با وجود آتش بس نیروهای ارتش سوریه در استان درعا در حال پیشروی هستند و به کنترل کامل این استان نزدیک میشن. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از طریق تلفن همراه ماست. ایلیا، چه خبرهای بیشتری از تحولات میدانی این منطقه میدونیم؟
بله رویا، همینطور که گفتی نیروهای دولتی سوریه در حال پیشروی هستند. اونها برای اولین بار بعد از 5 سال تونستن به طور کامل نوار مرزی میان استان درعا و اردن رو به کنترل خودشون در بیارن. اینطور که مخالفان میگن پیشروی نیروهای دولتی تا حدی بوده که کل شهر درعا به جز بخشی در غرب اون رو الان کنترل میکنن. در این بخش تعدادی از مخالفان مسلح که شمارشون مشخص نیست همچنان حضور دارن. همچنین شهرک‌های دیگری رو هم نیروهای دولتی کنترل کردن. 2 شهرکی که گفته میشه مخالفان مدعی هستن که نیروهای دولتی با آتش بار تونستن اونها رو کنترل کنند. این شهرک‌ها در حومه جنوب غربی درعا قرار دارن. همچنین فرودگاه نظامی درعا رو که در کنترل مخالفان بود هم نیروهای دولتی کنترل کردن. این پیشروی ها رو یا نیروهای دولتی رو داره نزدیک میکنه به کنترل کامل استان درعا. در این میان مخالفان متهم میکنن روسها رو به فریبکاری. روز جمعه جلسه ای بود برای مذاکره میان روسیه و افسران روس و مخالفان مسلح که در اون بر سر آتش بس توافق کردن. الان مخالفان میگن ما تا اسلحه سنگین خودمون رو تحویل دادیم، به جای اجرای بندهای توافقنامه نیروهای دولتی پیشروی کردن. اما به هر حال روز جمعه آینده هم جلسه مذاکرات دیگه برگزار خواهد شد برای اجرای توافقات. روسیه میگه همچنان پایبند به توافقات، پایبند به توافقاتی که میگه در برخی از مناطق کمیسیون‌های محلی تشکیل خواهد شد برای اداره این مناطق. همچنین مخالفانی که نپذیرفتن توافقات صورت گرفته رو به مناطق شمالی و به طور مشخص به استان ادلب منتقل خواهد شد، خواهند شد، استانی که همچنان در کنترل مخالفان مسلح قرار داره. اما به هر حال حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه در آستانه پیروزی بزرگ دیگری علیه مخالفانش قرار داره.
اما ایلیا، اسرائیل هم در این میون تهدید کرده که اگر ارتش سوریه به منطقه خالی از سلاح در استان جولان نزدیک بشه با واکنش شدید نظامی اسرائیل روبرو میشه.
درسته، به خاطر اینکه بخشای در جنوب سوریه که همچنان در کنترل مخالفان هست، بخشای از استان قنیطره است و بخشای از استان جولان. نیروهای دولتی اگر بخوان پیشروی کنند درگیر خواهند شد در این مناطق با مخالفان. تا الان درگیری‌هایی که صورت گرفته باعث شده خمپاره‌هایی به سمت مناطق تحت کنترل اسرائیل در جولان پرتاب بشه که ارتش اسرائیل به هر حال جواب داده. اما برای پیشروی بزرگ ممکن هست نیروهای دولتی سوریه وارد مناطقی بشن که مناطق خالی از سلاح هستند بر پایه توافق آتش بسی که 44 سال پیش میان سوریه و اسرائیل امضا شد. وزیر دفاع اسرائیل آقای ویکتور لیبرمن تهدید کرده که اگر نیروهای دولتی سوریه در جریان نبرد وارد این مناطق خالی از سلاح بشن، ارتش اسرائیل به شدت پاسخ خواهد داد، که خب همین تهدید میتونه وضعیت رو در جنوب سوریه پیچیده بکنه.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در آستانه نشست سران کشورهای عضو پیمان دفاعی ناتو، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه بار دیگر از برخی از اعضای این پیمان به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌های نظامی انتقاد کرد. کنفرانس سران ناتو روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد دوشنبه در یک پیام توییتری بار دیگر کشورهای عضو ناتو، پیمان دفاعی دو سوی اقیانوس اطلس را مورد انتقاد قرار داد و گفت هزینه‌های نظامی این کشورها کافی نیست و ایالات متحده بیشترین سهم را در این زمینه می‌پردازد. آمریکا به گفته رئیس جمهوری آمریکا نه عادلانه است و نه قابل پذیرش. انتقاد آقای ترامپ پیش از حرکت او به بروکسل، محل برگزاری کنفرانس دو روزه سران ناتو، به گفته مفسر خبرگزاری فرانسه پیام طنامیزی را تداعی می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا در پیام توییتری خود اضافه کرده که در حالی که اعضای ناتو از هنگام ورود او به کاخ سفید سهمیه پرداختی برای هزینه‌های دفاعی را افزایش دادند، ولی این میزان کافی نبوده و باید بیش از این پرداخت کنند. او بار دیگر تأکید کرده که ناتو بیشتر به سود اروپا است تا آمریکا. در یاسالار جیمز آستاوریدیس، فرمانده پیشین نیروهای ناتو، هم روز یک شنبه در یک گفتگوی رادیویی در نیویورک از موضع دونالد ترامپ پشتیبانی کرد و اظهار داشت که رئیس جمهوری آمریکا در خواسته خود مبنی بر پرداخت 2% از تولید ناخالص ملی کشورهای عضو برای هزینه‌های دفاعی ناتو کاملا محق است. مسئله لزوم پرداخت سهمیه عادلانه کانادا و کشورهای اروپایی عضو ناتو تنها موضوع مهم نشست دو روزه سران در پایتخت بلژیک نیست. رسانه‌ها در همان حال به دیدار رئیس جمهوری آمریکا با همتای روس خود در هلسینگی پرداختند و از جمله به مسئله اشغال بخش‌هایی از اوکراین و گرجستان توسط نیروهای روسیه تاکید می‌کنند. روز دوشنبه پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین هنگام ورود به بروکسل بر اهمیت شرکت خود در کنفرانس سران ناتو اشاره کرد. رئیس جمهوری اوکراین ضمن ابراز خوشبینی نسبت به مواضع ناتو گفت که در کنفرانس سران او و رئیس جمهوری گرجستان نیز شرکت دارند و این یک واقعیت بسیار مثبتی به شمار می رود. حسین آریان کارشناس نظامی در بررسی مسائل مطرح در کنفرانس بروکسل و اهمیت دیدار رهبران آمریکا و روسیه به ویژه بر موضوع جمهوری اسلامی ایران و حضور آن در سوریه تاکید می‌کند.
نکات مهم در ارتباط با ناتو در واقع نگرانی‌های امنیتی از طرف روسیه است با توجه به اقداماتی را که روسیه در سالهای گذشته انجام داده، با لشکرکشی به گرجستان که نتیجهش را دیدیم، و خیلی نزدیکتر در ارتباط با اوکراین هست، برای اینکه هنوز شرق اوکراین جنگ داخلی ادامه داره و شبه جزیره کریمه منظم شده به روسیه، به طوری که اون پل عظیمی رو که از طریق دریای آزوف بخواند خاک روسیه رو وصل بکنن به کریمه، ساختمان اون پل هم تمام شده. یکی از نکات مهم دیگری رو که متعاقب نشست ناتو صورت خواهد گرفت، ملاقات بین پرزیدنت ترامپ و پرزیدنت پوتین خواهد بود. نکات مهمش در مورد ایران هست، اون که واقعا روسیه چه کار خواهد کرد. تا به حال روسیه به نحوی خواسته که ایران حضورش رو در سوریه کم بکنه و همکاری هایی با کشورهایی مثل اسرائیل داشته. ما دیدیم که اسرائیل مواضع نیروهای ایران رو در سوریه بمباران کرده، روسیه از این با خبر بوده، منتها تا جایی رو که به قوای روسیه صدمه نرسیده راه رو باز گذاشته که این کار رو بکنن. در مورد آمریکا هم این امکان هست که بخواد به ایران فشار بیاره که حضورش رو کمرنگ بکنه و حتی خارج بشه. نکته اساسی و مهم این است که تا چه حد روسیه بخواد با آمریکا در یک بعد وسیع و حفظ منافع استراتژیک خودش کنار بیاد. در گذشته هر موقع که منافع استراتژیک روسیه در میان بوده، روسیه منافع خودش رو دنبال کرده، با آمریکا کنار اومده. ما اینها رو در برخی موارد دیدیم که من به طور خلاصه اینجا میشمرم، در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر که با آذربایجان و همینطور قزاقستان کنار اومد که شمال دریای خزر رو بین خودشون تقسیم کردن، در ارتباط با قطعنامه‌های سازمان ملل در باره مسئله هسته‌ای ایران در گذشته که همه اینان رو تصویب کرده، در دادن S-300 به ایران که سالهای به تأخیر انداخت، و همینطور در مورد تأخیرهایی را که در اتمام پروژه نیروگاه هسته‌ای بوشهر بوده. همه اینا نشون میده که روسیه متحد استراتژیکی ایران نیست، و به باور من اگر بتونه پوتین به نحوی با پرزیدنت ترامپ کنار بیاد، منافع خودش را دنبال خواهد کرد، به دنبال حفظ موقعیت ایران در سوریه و یا در منطقه خاورمیانه نخواهد بود.
به گزارش روزنامه هیل، کاخ سفید واشنگتن میگوید که از دیدار رئیس جمهوری آمریکا با همتای روس خود انتظار توافق بزرگی را ندارد، ولی خبرگزاری فرانسه از قول دونالد ترامپ گفته است که او برای ملاقات با ولادیمیر پوتین کاملا آماده شده و ممکن است که این دیدار به یک رابطه خوب با روسیه بینجامد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب با معرفی اپلیکیشن جدید رادیو فردا به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.